برنامه امروز به ما نشون میده که در اکثر روابطی که مردم با هم دارن، تمرکز اصلی افراد بر اینه که از اون دوستی و رابطه چی میتونن بگیرن و در واقع چی به دست بیارن.
هنگامی که ما تمرکزمون رو بیش از گرفتن بر دادن و وقف کردن به طرف مقابل و برکت دادن دیگری قرار میدیم، اونجاست که خود ما هم بالاترین سطح شادی و برکت و لذت رو تجربه میکنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه بررسی کتاب غزل غزلها به برنامه دیگه از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم توجه کنیم.
ولی اگه در این بررسی، یعنی بررسی کتاب غزل غزلها، با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که این کتاب در واقع آشکار کننده محبت عجیب و شگفت انگیزی که مسیح نسبت به عروسش کلیسا داره. بله، کلیسا، عروس مسیح، که در واقع هر یک از ما ایمانداران هستیم. عشق و محبتی که در واقع از همون صفحات اولیه کتاب مقدس در همه ی طول کلام خدا به ما معرفی میشه. عشقی که از ابتدای آفرینش از قلب خدا جاری بوده. اون محبت عجیبی که حتی بعد از ورود گناه برای نجات انسان گناهکار ارزانی داشته شده. محبتی که دائما در پی گناهکارانه و اونها رو از عمق زباله گناهانشون بر میگیره و اونها رو به سوی خودش میخونه و تبدیل به عروس خودش میکنه. و این یعنی انجیل، اون خبر خوش نجات از هلاکت که تنها در مسیح یافت میشه. و واقعیت اینه که ازدواج بین انسانها که اون هم مؤسسش خداست، در واقع به رابطه عاشقانه بین مسیح و کلیسای خودش اشاره میکنه. در واقع خدا بنیاد ازدواج رو نهاد تا داستان انجیل رو به تصویر بکشه. بنابراین من مایلم که در این برنامه و همچنین در برنامه آینده به بررسی دقیق تر این موضوع، یعنی ازدواج، بپردازیم تا ببینیم این کتاب، یعنی کتاب غزل غزلها، در این باره، یعنی درباره ازدواج انسانی چی میخواد به ما بگه. شاید شما زنی مجرد و یا زنی بیوه هستید که به نظر میرسه این برنامه برای شما نیست. اما راستش همه ما باید خودمون رو به کلام خدا و پیغامی که اون برای افراد مختلف داره خوب مجهز کنیم تا بتونیم در کنار ایمانداران دیگه‌ای که اونها هم به بدن مسیح، یعنی به کلیسای او تعلق دارن، بایستیم، از اونها حمایت کنیم و اونها رو مورد تشویق و ترغیب قرار بدیم. در واقع این مسئولیت همه ماست که چه متأهل باشیم و چه مجرد، دیگر ایمانداران رو تقویت کنیم و همه سعی و تلاشمون رو بکنیم تا اونا رو کمک کنیم تا ازدواجشون مورد محافظت قرار بگیره. چرا که ما دشمنی به نام شیطان داریم که به راحتی با دروغ‌های خودش فریب میده و با هدف تخریب و هلاکت میاد. دشمنی که به قول مسیح میاد تا بدزده، نابود کنه و به هلاکت بکشونه. او مخصوصاً ایمانداران به مسیح رو در این زمینه هدف حملات خودش قرار میده. همونطور که در باغ عدن هم در پی این هدف بود و در اونجا هم او با فریب‌های خودش با این قصد وارد صحنه شد تا زن و شوهر رو از هم جدا کنه. خدا از ازدواج نقشه مخصوصی داره که کتاب غزل غزلها یکی از اون کتاب‌هایی که بیش از کتاب‌های دیگه کلام خدا به این موضوع می‌پردازه. و دشمن خدا، یعنی شیطان، همه ی زور خودش رو می‌زنه تا این نقشه عالی خدا رو بدزده، اونو تخریب کنه و به نابودی بکشونه و خدشه‌دارش کنه. و وقتی در انجام این کار موفق میشه، در واقع به خدا حمله می‌کنه و نقشه نجات بخش او رو به سخریه و تمسخر میگیره. برای همین همه ما ایمانداران باید به فکر وضعیت ازدواج و زندگی زن و شوی ایمانداران اطرافمون باشیم. زیرا که در نهایت ازدواج اونها بازتاب به اون چیزیه که اونا قراره با ازدواجشون به دنیای اطراف منعکس کنن. و اون چیه؟ بله، اونا قراره که با ازدواجشون تصویر محبت عاشقانه مسیح به کلیساش رو منعکس کنن. بله، ایمانداران در کلیساها باید این رو در فکر و خاطر خودشون حک کنن که اونا قراره با روحیه‌ای تشویق کننده از طریق ازدواجشون داستان رهایی و نجات در مسیح رو به دیگران تعریف کنن. خب این واضحه که هیچ ازدواج این داستان رو به کمال تعریف نمی کنه. اما این نباید مانعی باشه که باعث بشه که ما همه تلاشمون رو به خرج ندیم و با ازدواجمون به بهترین نحو این داستان رو نقل نکنیم. داستان عشق مسیح که صحبت از این میکنه که اونقدر ما رو عاشقانه دوست داشت که حاضر شد برای به دست آوردن ما جان خودش رو هم فدای ما بکنه. در واقع با همه اشکالاتی که در ما و ازدواجمون وجود داره، این باید هدف غایی ما باشه که ازدواج ما داستان عشق مسیح به کلیساش رو بیان کنه. که البته در این راه شاید خیلی شکست بخوریم و احتیاج داشته باشیم که در بسیاری از زمینه‌ها رشد کنیم و آموزش ببینیم، چیزی که یک شبه صورت نمیگیره. اما هرگز نباید فراموش کنیم که این موضوع خیلی خیلی مهمه که ما با ازدواجمون محبت عاشقانه مسیح رو به دیگران معرفی کنیم. به همین دلیل در چند برنامه آینده ما تمرکز خودمون رو بیشتر بر اون چه که کتاب غزل غزلها میخواد در این ارتباط، یعنی ازدواج انسانی بین زن و مرد هم به ما بیاموزه، قرار خواهیم داد. ما تا حالا در این کتاب متوجه عالی بودن عشق و محبت شدیم. عشق و محبتی که نابه و واقعیه و در واقع همین موضوع اصلی، یا بهتر بگیم تم اصلی کتاب غزل غزلهاست. و نه فقط موضوع اصلی این کتاب، بلکه موضوع اصلی همه کلام خداست. ما در غزل غزلها به وضوح دیدیم که در این نوع عشق و محبتی که ناب و واقعیه، قدرتی متحول کننده و تبدیل کننده نهفته است. همون کاری که عشق و محبت الهی در زندگی انسانها میکنه که با فیضی عجیب و شگفت انگیز این عشق به گناهکاری که اصلا لیاقت دریافت او نیست سخاوتمندانه عطا میشه و همین موجب میشه که زندگی و قلب او کاملا متحول بشه و به این ترتیب از او به زندگی دیگران هم جاری بشه و دیگران هم با چشیدن این عشق عجیب مسیح به سوی او جذب بشن و زندگی اونها هم با دریافت عشق مسیح تبدیل به پذیره و متحول بشه. پس بیایید با هم به چندین موردی که در کتاب غزل غزلها مطرح شدن و میتونن در ازدواج زمینی هم کاربرد داشته باشن بپردازیم. اول از همه در همه این کتاب ما با انگیزه عشق و محبت روبرو میشیم. در واقع سوال اینه که ما چرا اصلا عشق و محبت میبرزیم؟ در واقع عشق و محبت ما نسبت به مسیح ممکنه انگیزه های متعددی داشته باشه و همین در ارتباط با ازدواج زمینی ما هم مستاق داره. عشق یک زن نسبت به شوهرش و عشق یک مرد نسبت به زنش. به نظر من در این ارتباط میشه به سه تا انگیزه اشاره کرد. اولین انگیزه وظیفه است. در واقع این بر ما واجبه که عشق و محبت ببرزیم، چرا که این کار درستیه. همونطور که میدونی در کلام خدا به ما توصیه شده که خداوند رو با همه قلبمون محبت کنیم، درسته؟ بنابراین به ما فرمان داده شده که او رو دوست داشته باشیم و به او عشق ببرزیم. همین در ازدواج ما هم مستاق داره. هستن اوقاتی که شما احساس میکنید که دلتون نمیخواد که به همسر خودتون عشق ببرزید و در واقع احساساتتون در این زمینه با شما همسو نیستن و از منطق شما که میگه من باید همسرم رو دوست داشته باشم پیشی میگیرن. اما در نهایت شما میدونید که در اون لحظه نباید به احساساتتون توجه کنید و باید همسر خودتون رو محبت کنید و او رو دوست داشته باشید. پس انگیزه اول دوست داشتن و عشق ورزیدنیه که بر ما واجبه. البته شاید بسیاری بر این مورد اعتراض کنند که نه، دوست داشتن هرگز نباید از روی وظیفه و اجبار باشه. این انگیزه ای اشتباهه. و بله، این درسته. اگر این تنها انگیزه ای باشه که ما رو وابداره تا طرف مقابل رو دوست داشته باشیم، ما باید به دنبال انگیزه های قوی تر دیگه هم باشیم تا علت دوست داشتن خداوند و یا دوست داشتن همسرمون تنها از روی واجبات و وظیفه و اجبار نباشه. ولی این رو هم فراموش نکنیم که در نهایت در کلام خدا دوست داشتن خداوند و دیگران از جمله همسرمون به ما به عنوان یک فرمان توصیه شده. مورد دیگه‌ای که در این میان باید انگیزه عشق و محبت ما باشه اینه که طرف مقابل رو خوشحال کنیم و همین خود ما رو هم خوشحال میکنه. در واقع یعنی من به او عشق خواهم ورزید، چون وقتی این کار رو میکنم خود من هم فایده میبرم. اگه به خاطر داشته باشی در محبوب و محبوبه کتاب غزل غزلها هم ما این رو دیدیم که وقتی ارتباط عاشقانه شون در مرحله آغازین بود، صحبت از این میشه که وقتی عروس به محبوبش عشق میورزه، این مورد خود او رو هم خوشحال میکنه و بهش خرسندی میبخشه. داماد او رو از اون تاکستان خانوادگی که او مجبور به کار در اون بود نجات داده بود. او در وضعیتی بسیار بد به سر میبرد و داشت از کار زیاد از پا در میومد. محبوب در واقع یک هو وارد صحنه شده بود و او رو از کار طاقت فرسای زیر آفتاب رهایی داده بود و او رو به قصر خودش برده بود تا برای همیشه مثل یک ملکه در کنار او در قصر زندگی کنه. و این نوع عشق محبوب مایه شادی و برابر این عشق متقابل در این محبوب شده بود و حالا زیستن در حضور او به او لذت و رضایت بیشتر و بیشتری می داد. و این همون اتفاقیه که در ارتباط ما با مسیح، این نجات دهنده مبارک جانمون هم اتفاق میفته. این موضوع من رو به یاد مزمور 16 میندازه که میگه تو راه حیات رو به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. بله عزیزان، خدا میخواد که فرزندان خودش رو شاد و مسرور کنه و به اونها لذت و رضایت ببخشه. و واقعیت اینه که هنگامی که ما با زندگی روحانی مملو از اطاعت از او، او رو دنبال میکنیم و بر حسب معیارها و ارزشهای او زندگی میکنیم، همین موجب برکت و خوشحالی خود ما هم میشه و زندگی شاد و پر از رضایت رو تجربه میکنیم. ولی فراتر از این دو انگیزه که از اونها اسم بردیم، انگیزه سومی هم باید در رابطه ما با خداوند و همچنین رابطه ما با همسرمون در ازدواج حاکم باشه. که وقتی این انگیزه در قلب ما وجود داره، خودش یکی از شواهدیه که نشون میده که ما به رابطه عاشقانه و عاطفی بسیار بالغی دست یافتیم. و اون نه وظیفه و جز واجباته و نه خوشی و لذت خودمون، بلکه روحیه متعهد و سرسپرده ماست. در واقع در این انگیزه سوم ما طرف مقابل رو دوست داریم و به او عشق می‌ورزیم، نه به خاطر اون چیزهایی که در اون رابطه عاید ما میشه و نه به خاطر فوایدی که دریافت می‌کنیم، بلکه تنها به خاطر اینکه ما دلمون می‌خواد که طرف مقابل رو خوشحال کنیم. و این مهمترین انگیزه ما باید باشه، به طوری که خودمون رو با روحی متعهد می‌سپاریم تا تنها به نیازهای زوجمون فکر کنیم، بدون اینکه انتظار جبران یا دریافت متقابل از طرف مقابل داشته باشیم. در واقع اگر هر دو طرف اینطور فکر کنن، اون ازدواج پیوندش هرگز گسسته نمیشه. که البته این واضحه که شما هرگز نمیتونید طرف مقابل خودتون رو مجبور کنید که این چنین عشقی به شما نشون بده. اما خود شما میتونید این چنین عشقی رو هم به او و هم به مسیح خداوند نشون بدید. عشقی که از هر گونه خودمحوری دست میکشه. عشقی که دیگر محور و مسیح محوره. کتاب غزل غزلها در واقع به مواردی اشاره میکنه که همگی موجب صمیمیت و نزدیکی بیشتر و عمیق‌تر و در نتیجه یگانگی بیشتر در روابط ازدواج میشن که در چند برنامه آینده به برخی از اونها اشاره خواهیم کرد. اولین مورد این است مهمه که بروز صمیمیت و رابطه بسیار نزدیک خود به خود ایجاد نمیشه. در واقع مثل گیاهی خودرو در ازدواج ظاهر نمیشه، بلکه روندیه که باید وارد یک پروسه بشه. و هدف از این پروسه چیه؟ بله، هدف اون اتحاد و یگانگی بیشتر بین شما و همسرتونه. و به همین ترتیب هدف یگانگی، یا بهتر بگیم یک شدن کامل شما با مسیحه. یکی شدن در بدن و در روح و جان. هنگامی که ما در عقد مسیحی می‌ایستیم و وقتی میگیم بله، در واقع به این یگانگی و یکی شدن پاسخ مثبت میدیم که در واقع صورت قانونی اونه و از اون لحظه به بعد زن و شوهر یک میشن. ولی واقعیت اینه که اونها در طول زندگی با همه که در این یکی شدن رشد میکنن و عملا اون رو زندگی میکنن. در واقع اونها هر دو با هم باید برای اون تلاش به خرج بدن، چرا که هر کدوم از اونها از زمینه متفاوتی اومدن، از اون زمینه‌ای که هر یک ممکنه مثل روز و شب با دیگری متفاوت باشه. منظورم اینه که در هر ازدواجی طرفین با تفاوت‌های بسیاری که از همدیگه دارن وارد اون ازدواج میشن و این تفاوت‌ها رو هم به اون ازدواج میارن. در واقع وقتی که در روز عروسی اونها مقابل هم میستن و به همدیگه قول یکی شدن میدن، این یکی شدن جایگاه و منزلت جدیدیه که اونها اختیار میکنن، که در واقع هنگامی که در عمل وارد زندگی با هم میشن، هر یک از اونها باید برای این یکی شدن و یگانگی کار و تلاش کنن. بله، به خاطر داشته باشیم که این یک پروسه و فراینده. زن و شوهر همواره چیزهای جدید از یکدیگه کشف میکنن. این چیزیه که حتی پس از گذشت سالهای زیاد هم توسط زوجین تجربه میشه، که هر روز چیز تازه‌ای از همدیگه یاد میگیرن. و عزیزان، این پروسه، یعنی پروسه صمیمی شدن و رابطه نزدیکتر، پروسه‌ایه که هرگز نباید به مرحله سکون و راکد بودن برسه و متوقف بشه. به هیچ وجه. ازدواج شما باید همیشه پویا و در حال حرکت باشه. همیشه در حال پرورش و رشد. و این تنها زمانی میسر میشه که در این پروسه هر یک از اونها، چه زن و چه شوهر، در مسیری قرار بگیرن که در اون روزانه از خود محوریشون کاسته بشه و بر دیگر محوریشون اضافه بشه. در مسیری که هر روز کمتر بر خودشون و خواسته های خودشون تمرکز میکنن و بیشتر بر خیریت و صلاح دیگری، یعنی همسرشون، متمرکز میشن. وقتی که ما در این چنین پروسه‌ای خودمون رو مشغول نگه می‌داریم، صمیمیت و رابطه نزدیک بین ما و همسرمون بیشتر و بیشتر رشد می‌کنه و به یگانگی بیشتری با او دست می‌یابیم و همین موجبات شادی و رضایت و لذت بیشتر هر دو طرف رو در اون رابطه فراهم می‌کنه. ولی شادی که برخواسته از صمیمیت و رابطه بسیار نزدیکه. پس حالا دیدیم که هر ازدواجی نیاز به یگانگی و صمیمیت در حال رشد داره و این یک شبه حاصل نمیشه، بلکه طی یک پروسه در با پرورش و رشد میابه و بنابراین نیاز به زمان داره. دومی مورد که باید به اون توجه داشت اینه که این رابطه نزدیک همینطوری به خودی خودش ایجاد نمیشه، حتی اگر به اون زمان هم بدیم. شما ممکنه که 50 سال ازدواج کرده باشید، اما هنوز بین شما و همسرتون صمیمیت و رابطه ای نزدیک وجود نداشته باشه. برای یکی از نکات مهمی که در هر ازدواج باید به اون توجه خاص داشت، اینه که ما باید هدفمندانه دنبال به وجود آوردن این صمیمیت باشیم. در واقع ساختن یک ازدواج سالم به سعی و تلاش مستمر نیاز داره. تلاشی خستگی ناپذیر و غیر وقفه. اگه شما در یکی شدن و صمیمیت با همسرتون رشد نکنید، ازدواج شما حتماً مسیر سر و زیری رو طی خواهد کرد. ولی اگه ما دائماً و هدفمندانه از ازدواجمون مراقبت نکنیم، رابطه‌مون با همسرمون رو به افول و سردی خواهد رفت. این اصل هم در ارتباط با ازدواجمون صدق می‌کنه و هم در رابطه‌مون با خداوند. من در بین دوستانم همیشه متوجه شدم که اونایی که از ازدواجشون مراقبت میکنن و دائما به اون توجه و رسیدگی نشون میدن و در واقع روی اون کار میکنن، اونها همونهایی هستن که از ازدواج خوبی برخوردارن. خب این مسلمه که اوقاتی هم هست که اونها در این مسیر کم میارن و شکست میخورن، اما دوباره به مسیر اصلی برمیگردن، خودشون رو فروتن میکنن و دوباره از نو شروع میکنن و با تلاش و پشتکار ادامه میدن و با هوشیاری دائمی از ازدواجشون مراقبت میکنن. اونا در واقع جزء کسایی هستن که از روباهان و شغالهای کوچکی که کتاب غزل غزلها درباره صحبت میکنه برحذر هستن و با هوشیاری از تاکستان ازدواجشون مراقبت میکنن تا چیزهای کوچیک و بی‌ارزش به صورتی مذبوحانه تیشه بر ریشه ازدواجشون نزنن. اگه به یاد داشته باشید، ما قبلا درباره روباهان و شغال‌های کوچک در فصل اول صحبت کردیم که با اینکه به نظر کوچک و بی اهمیت به نظر می‌رسن، اما همونا هستن که میتونن در صورت عدم مراقبت و هوشیاری کشاورز ریشه درختان رو بخورن و اونها رو نابود کنن. در واقع این افراد نه تنها از کنار چیزهای کوچک و به ظاهر ناچیزی که ازدواج اونها رو تهدید می‌کنه عبور نمی‌کنن، بلکه با شهامت با هر اون چه که داره به یگانگی و صمیمیت اونها با همسرشون ضرر وارد میکنه روبرو میشن، اون رو ریشه یابی میکنن و از راه بر میدارن. مورد بعدی که در هر ازدواجی باید در مرحله عمل قرار داده بشه، فروتنی و تواضعه. این موضوع در همه طور کتاب غزل غزلها قابل مشاهده است. اگه به یاد داشته باشید، محبوبه هرگز این حقیقت رو فراموش نمی‌کنه که او لایق این همه محبت و توجه محبوب نبوده. بنابراین هرگاه که محبوب محبت خودش رو به او ابراز می‌کنه، نمیگه که حالا وقتشه که این طور و اون طور درباره من حرف بزنی. چرا؟ چون او عشق و محبت محبوب رو یک هدیه و امتیاز می‌بینه که شایستگی اونو نداره و بنابراین همواره برای اون عمیقاً سپاسگزار و قدردانه. متاسفانه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر چقدر که بیشتر جلو می‌ریم، بیشتر و بیشتر شاهد این هستیم که افراد با توقعات و انتظارات بیشتر از طرف مقابل و همچنین روحیه خودبرتربینی که خودش رو سزاوار بهترین ها می‌بینه وارد رابطه ی ازدواج می‌شن. و برابر این هرگاه این انتظارات و توقعات برآورده نمی‌شن، که البته اگه شما تنها چند روز از ازدواجتون گذشته باشه، متوجه خواهید شد که در ازدواج همه انتظارات ما برآورده نخواهند شد. و بنابراین به این ترتیب، هرگاه این انتظارات جامعه عمل نمی پوشن، افراد ناراحت و سرخورده می شن و همین به ستیز و دعوا منجر می شه. و عزیزان، هنگامی که ما با فروتنی می پذیریم که قرار نیست همه انتظارات ما برآورده بشن و ما در ازدواجی خودمحورانه به همه آرزوها و خواسته های خودمون برسیم، همین به ما آزادی می بخشه. وقتی که درک می کنیم که قرار نیست که من به عنوان گیرنده مطلق و به خاطر اون چیزهایی که عاید من میشه وارد رابطه ازدواج بشم، بله، همین آزادی و راحتی خیال به ما می بخشه. و در این حال وقتی که ما این رو هم با فروتنی به یاد میاریم که هر دوی ما، یعنی هم ما و هم همسرمون، دو انسان گناهکار هستیم و هر دو نیازمند شدید فیض و قوت خدا، این هم ما رو آرامش و آزادی خواهد داد. وقتی که درک میکنیم که چقدر الزامیه که از همسرمون عشق و دوستی و همراهی او رو با روحی غیر متوقع و مطالبه گر دریافت کنیم. وقتی که مثلا روز تولد شما رو فراموش میکنه و یا اون هدیه‌ای رو که شما انتظار اون رو داشتید در روز تولد شما یا روز سالگرد عروسیتون براتون بگیره و اون رو نمیگیره و بالاخره به بسیاری از امیدها و آرزوهایی که اونها رو اونطور که شما نقشه کشیده بودید جامعه عمل نمیپوشونه، به یاد داشته باشیم که در این چنین موارد همون قلب فروتنی که خودمحور نیست ما رو و ازدواج ما رو از آزردگی ها و آسیب های نامطلوب زیادی حفظ خواهد کرد. و البته این به اون معنی نیست که شما ناراحت و آزرده نخواهید شد، اما به این معنیه که روحیه فروتن و دگر محور شما رو کمک خواهد کرد تا در شرایط آزردگی واکنش صحیح و شایسته یک ایماندار رو از خودتون نشون بدید. و بعد از اصل فروتنی به مورد چهارم میرسیم که روحیه واکنشگر و پذیراست. ما در همه طول کتاب غزل غزلها میبینیم که این محبوبه نسبت به ابراز عشقی که ابتدا محبوب در اون قدم اول رو برمیداره، روحیه پذیرا نشون میده. در واقع هم عشق او رو میپذیره و هم واکنش مثبت به اون نشون میده و بنابراین از خودش مقاومت و خشکی نشون نمیده. مثلا اگر به خاطر داشته باشی در اوایل این کتاب خوندیم که او میگه مرا به بوسه های دهان خود ببوسد. این در واقع واکنش این عروس نسبت به ابراز عشق داماده. واکنشی که محبت محبوب رو رد نمی کنه. در فصل پنجم هم میبینیم که وقتی او در واکنش مثبت نشون دادن به محبوب از خودش سستی نشون میده، چه اتفاقی میفته؟ بله، در رابطه اونها جدایی پیش میاد. درست مثل رخنه‌ای که به دوستی و صمیمیت اونها نفوذ کنه و بین اونها شکاف ایجاد کنه. این واضحه که حتی از لحاظ فیزیولوژیکی هم خدا بدن مرد و زن رو طوری آفریده که مرد پیش قدم باشه و زن واکنشگر به او. و بعد در بررسی این که چه چیزهایی کمک میکنن تا رابطه نزدیک و صمیمی زن و شوهر رشد کنه، به مورد دیگه میرسیم که احترامه. بله، کتاب غزل غزلها به طور خاصی بر موضوع احترام زن به شوهر تاکید میکنه. ما در این کتاب وضوح شاهد احترامی هستیم که این محبوبه به طور دائمی برای محبوب خودش که یک پادشاه قائله. در کلام خدا مسیح هم پادشاه همه این جهان معرفی میشه و کلیسا با احترام خاص به او خودش رو به اقتدار و قدرت او میسپاره. و با استاب اون در رابطه احترام آمیز زن به شوهر و سپردن خودش به اقتدار او در خانواده دیده میشه. در واقع وقتی که ما نسبت به شوهرمون این گونه رفتاری نشون میدیم، بازتابی از رفتار کلیسا نسبت به مسیح رو به دنیای اطراف منعکس میکنیم و بنابراین از اهمیتی خیلی بیشتر از رابطه یه صرف ما با شوهرمون برخورداره. که البته این به اون معنی نیست که شوهر شما از مقام بالاتری برخورداره یا او از شما برتر و یا روحانی تره و یا این اجازه به او داده شده که بر زن خودش تحکم و خدایی کنه. نه، به هیچ وجه. همچنین به اون معنی هم نیست که زن حق ابراز عقیده نداره و بایستی هر چه رو که شوهرش میگه بیچون و چرا بپذیره و به مرحله انجام بذاره. به هیچ وجه. کلام خدا اتفاقاً بر این موضوع تاکید میکنه که هر دوی اونها، یعنی هم زن و هم شوهر، به یک اندازه و برابر وارثان نجات و فیض خدا هستن. اما این به اون معنی نیست که لزومی نداره که در خانواده نظم و ترتیب برقرار باشه. در واقع خدا در ازدواج و خانواده ترتیبی قرار داده که در نهایت نشون میده که زن و شوهر در حالی که هر دو از ارزش کاملا برابر برخوردار هستند، اما نقش‌های متفاوت دارن. و عزیزان، دوباره به خاطر داشته باشیم که من و شما به عنوان زنان خوانده شدیم تا با احترام گذاشتن به رهبری مرد در خانواده و یا به قول کلام خدا با احترام و پذیرش این موضوع که خدا او رو سر خانواده قرار داده، در عمل به دنیای اطراف نشون بدیم که احترام به مسیح به چه معناست و اطاعت از مسیح و سر بودن او بر کلیسا که عروسشه چه مفهومی داره. در واقع ما با احترام گذاشتن به اقتدار و رهبری شوهرانمون، اون تصویر بزرگتر، یعنی رابطه پر از احترام و اطاعت کلیسا نسبت به مسیح رو به دیگران منعکس می‌کنیم. و نه تنها این، بلکه می‌ذاریم که دیگران شاهد برکات و آزادی و شادی حاصل از زندگی مطابق این ترتیبی که خدا در ازدواج قرار داده هم باشن. و بعد در این فهرست که چه چیزایی موجب صمیمیت و یگانگی بیشتر در ازدواج میشن، به مورد بعدی میرسیم که مالکیت دو طرفه نام داره. اگه به یاد داشته باشید، ما در فصل ششم کتاب غزل غزلها آیه 3 دیدیم که این عروس میگه من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است. این همون چیزی که در عهد جدید هم در ارتباط زن و شوهر با هم در کتاب اول قرنتیان فصل 7 میخونیم. توجه کنید، در آیه 4 از این فصل میخونیم زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش. و این در واقع همون مالکیت دو طرف است. در واقع اون چه که این آیه میگه و اون چه که کتاب غزل غزلها به عنوان من از آن محبوبم و محبوبم از آن من است به اون اشاره میکنه، اینه که ما مال خودمون نیستیم و به عنوان زن و شوهر نه به خودمون بلکه به یک دیگه تعلق داریم. این به اون معنیه که نه تنها از لحاظ جنسی تنها به طرف مقابل تعلق داریم، بلکه در هیچ بخش از زندگی خودمون خود مختارانه و مستقل عمل نمیکنیم. و در واقع هر یک از زوجین، چه زن چه مرد، طالب اینه که دیگری رو محترم بشموره، به نیازهای دیگری اول برسه و موجبات شادی و برکت طرف مقابل رو اول فراهم کنه، نه خودش رو. و در نهایت اول دیگری رو هدف توجه و مراقبتش قرار بده تا خودش. در این صورت اونها در عمل نشون میدن که باور اونها هم اینه که محبوبم از آن منه و من از آن محبوبم. یعنی هر کدوم از اونا خودشو متعهد به دیگری و متعلق به اون میدونه و این همون مالکیت دو طرف است. مورد بعدی که صمیمیت و رابطه نزدیک بین زن و شوهر رو زیاد میکنه، روحیه فداکار و از خودگذشته هر یک از اونهاست. روحیه‌ای که خودمحور نیست بلکه دیگر محور. روحیه‌ای که در اون فداکاری هست و طرف حاضره که به خاطر دیگری از خودش بگذره. روحیه‌ای که فاقد منیت و خودخواهیه و این یکی از کلیدی ترین موارد برای رشد صمیمیت و نزدیکی بین دو زوجه. همونطور که در کتاب غزل غزلها هم میبینیم که این عروس همه ی تلاش خودشو میکنه تا محبوب خودشو خوشحال و خرسند کنه. در واقع او تحقیق میکنه و در صدد اونه که بفهمه محبوبش با چه چیزایی خوشحال میشه و وقتی هم که میفهمه اون کار رو در عمل انجام میده تا محبوب خودش رو راضی و خوشحال کنه. و عزیزان، آیا قبول دارید که هر وقت ما در هر بخش از زندگی تنها به دنبال این هستیم که ببینیم چی عاید خود ما میشه و به قول معروف چی گیر ما میاد. وقتی که فقط به دنبال این هستیم که دریافت کننده باشیم، در آخر چیزی جز حسی نامطلوب و بد، چیزی دیگه برای ما باقی نخواهد ماند. اما هنگامی که ما تمرکزمون رو بیش از گرفتن بر دادن و وقف کردن به طرف مقابل و برکت دادن دیگری قرار میدیم، اونجاست که خود ما هم بالاترین سطح شادی و برکت و لذت رو تجربه میکنیم. بله، در جایی که درک میکنیم که همه چی دور من و تنها من نمیگرده. این همون مطلبیه که در کتاب فیلیپیان فصل 2 هم به وضوح به اون اشاره شده. توجه کنید در آیات 3 و 4 از این فصل میخونیم که کلام خدا به ما فرمان میده که با نمونه گرفتن از مسیح اول به دیگران توجه داشته باشیم. در این آیات میخونیم هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشید. و عزیزان، این یکی از آیاتیه که ما باید در ازدواجمون در مرکز توجهمون قرار بدیم و دائما از خودمون سوال کنیم که آیا من همسر خودم رو از خودم بالاتر و مهمتر حساب میکنم؟ که البته بسیاری هستند که با این روش کاملا مخالفن. در واقع در درون همه ما این باور و ترس وجود داره که اگه من اینطور رفتار بکنم و دیگری رو از خودم مهمتر حساب کنم و او و نیازهای او رو در اولویت قرار بدم، پس کلاه بزرگی سرم میره و در آخر مثل خاک زیر پا میشم و چیزی از من باقی نخواهد موند. من در نهایت به یک صفر مطلق تبدیل خواهم شد. کسی به من توجه نخواهد کرد و کسی به نیازهای من رسیدگی نخواهد کرد. راستش اگه خود من به فکر خودم نباشم، کسی به فکر من نخواهد بود. اما عزیزان، بر حسب کلام خدا، در معادلات خدا و حساب کتاب او، این اتفاقاً درست برعکسه. هنگامی که ما تصمیم میگیریم که در همه جنبه‌های زندگی با توجه به معیارها و روش‌های حتی به ظاهر غیر منطقی او زندگی کنیم و همه هدف خودمون رو بر خوشنود کردن او قرار میدیم و به این ترتیب به خدمت دیگران میپردازیم، اونا رو اول حساب میکنیم و خودمون رو آخر، اونجاست که شادی و رضایت واقعی در زندگی رو تجربه خواهیم کرد. بله، اول مسیح، دوم دیگران و سوم خودمون. واقعیت اینه که هرگاه ما اول به دیگران میرسیم، شاهد این خواهیم شد که خود خدا به طریقی وارد صحنه میشه و نیازهای ما رو رفع میکنه. و عزیزان، این رو هم به یاد داشته باشیم که مطمئنن این روش‌ها روش‌های آسان و ساده و خالی از چالش نیستن. اما همه این اصول و مواردی که در برنامه امروز به اونها پرداختیم، مواردی هستن که مثل لنگری که یک کشتی رو به بندرگاه محکم وصل نگه می‌داره، بر استحکام ازدواج ما تأثیر بسزا دارن. پس باشه که اونها رو در دل و فکر خودمون جا بدیم و هر روز با کمک روح خدا، با روحیه‌ای پر از ایمان و اطاعت، اونها رو در ازدواجمون به کار ببندیم. به شما توصیه میکنم که از یکی شروع کنید و با دعا از خداوند بخواید که به شما نشون بده که اول از همه روی کدوم بیشتر از همه باید کار کنید و اون رو نسبت به همسر خودتون انجام بدید. آه ای خداوند، دعا میکنم که این مطالعه کتاب غزل غزلها موجب بشه که تو کاری بسیار عظیم و پر از فیض رو در ازدواج بسیاری از افرادی که دارن به این برنامه ها گوش میکنن انجام بدیم. متشکرم که تو خدایی هستی بازیافت کننده، خدایی که قادر هستی که همه چیز رو نو کنی. بله، این یکی از مهارت‌های عجیب و شگفت‌انگیز توست که در جایی که امیدی نیست و در جایی که همه چیز به یک مخروبه شباهت داره، تو چیز جدید بیافرینی و از خاکسترهای زندگی ما چیزی زیبا و شفایافته بیرون بکشی. بله، تو این کار رو قادری که در ازدواجهای ما هم بکنی. بله، ایمان دارم که تو قادری. پس دعا میکنم که ای خداوند وارد صحنه شو و شفا بده و از نو بساز. باشه که از سوی تو روحی تازه از فروتنی و یگانگی و اتحاد به ازدواجها ریخته بشه. باشه که فرزندان تو در طول فرایند اطاعت از اصول تو خسته و دلسرد و مایوس نشن، بلکه هدفمندانه با ایمان به تو ادامه بدن و به سوی تو فریاد کمک سر بدن. بله خداوند بیا و اون کار عظیم و تبدیل دهنده‌ای رو بکن که تنها تو در این ازدواج‌ها قادر به انجامش هستی، تا هر یک از اون ازدواج‌ها بازتابی از عشق بی همتایی باشه که بین تو ای مسیح و عروست کلیسا وجود داره. در نام تو ای داماد آسمانی عزیز و محبوبمون می طلبم. آمین.
آمین. بله باشه که تو خداوندا وارد صحنه بشی و در ازدواج های شکسته ایمانداران خودت قدرتمندانه عمل کنی و اونها رو متحول کنی و شفا ببخشی. اون عمل شفا بخشی که تنها و تنها از دست تو برمیاد. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه شید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.